بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در محور گفتار امام عسگری علیه السلام که سفارش واجب کردن، بسیار اهل ذکر خدا باشید که این یه معنای گسترده‌ای داره و به توضیح امام صادق منظور فقط ذکر زبانی نیست، بلکه یه ذکریه که در شش مرحله فراگیر به همه وجود انسانه و از دست همه هم بر میاد، یعنی این نوع ذکر کار طاقت فرسایی نیست، کار مشکلی نیست و الا دعوت به اون نمی شد که در این یکی دو روز آینده با عنایت پروردگار این ذکر رو براتون میگم. دوم، امام سفارش واجب دارن که مرگ و رفتن از دنیا همیشه برابر چشمتون باشه، اینم که کار مشکلی نیست، یادتون نره که میمیرین، قفلت نکنید، فراموش نکنید. مرگ هم به عمر خاصی گره نخورده، جنین در رحم مادر میمیره، شیرخواره میمیره، بچه میمیره، نوجوان میمیره، جوان، آدم متوسط الحال و پیر مرد میمیره. حالا در هر سنی که هستید فکر نکنید که مرگ با شما یه فاصله طولانی داره، نه، مرگای عجیب و غریبی در تاریخ در زمان خودمون اتفاق افتاده که واقعا درس، پند، عبرته. یه آدم بزرگی همین چند وقت پیش در تهران از دنیا رفت. خب ختمی که براش میخواستن بگیرن از بزرگان دولتی و بازاری و مردم در اون ختم شرکت میکردن، آدم با ارزشی بود، با منم دوست بود. چون میدونستن من ختم منبر نمیرم، دنبال یه گوینده ای میگشتن که به قول خودشون به اون مجلس بیارزه، یعنی بتونه شرکت کنندگان در اون ختم رو از نظر منبر و مطلب راضی کنه. پیدا نکردم. بالاخره متوسل به امام جماعت همون مسجد شدن، اونم از رفقای من بود، آدم باسوادی بود، بیان خوبی داشت، ایشونم قبول کرد که بره منبر و منبرش هم منبر پسندیده‌ای بود، منبر دینی بود. منبر رفت، میگفتن تا تو خیابونم جمعیت بود، مسجدم مسجد بزرگیه در تهران، منبرش تموم شد، منبر خوبی رفت، دوستانم گفتن. و بعد از اینکه ذکر مصیبت خوند و یا الله کرد، منبرش هم مثل این منبر دو پله بود، من اونجا منبر می رفتم. وقتی که سخن تموم میشه، از خود جای نشستن منبر بلند میشه، در کمال سلامت پاشو میذاره رو پله اول، وای میسته که آروم بیاد پایین، پاشو میذاره روی فرش، یه پا دیگه‌اش روی پله بود، از دنیا میره. این رو میگن مرگ بغتتن، یه مرگ ناگهانیه که هیچ مهلتی انسان برای هیچ کاری پیدا نمی کنه. هیچ مهلتی. یه کتابی است مال قرن چهارم، کتاب نسبتاً مفصلیه، یعنی تقریبا 1100 سال پیش نوشته شده. نویسنده یک کتاب نزدیک آرامگاه فردوسی در شهر توس دفنه، آدم عالمی بوده، آدم در زمان خودش چهره معروف علمی بوده. ایشون در این کتاب می نویسه این نمردن ها هم گاهی عبرت عجیبیه. میگه یک حاکم قدرتمندی که علاوه بر قدرتش و سلطنتش و حشمش و خدمش، یه باد سنگین تکبرم حاکم به وجودش بود. چه جواب سلام کسی رو نده، احترام به کسی نگذاره، خودنماییش خیلی شدید باشه، منیتش خیلی قوی باشه، اینکه در درون خودش با خودش حرف بزنه که کسی مثل من نیست، در این ثروت، در این لشگر، در این خدم، در این حشم، در این کاخ سلطنتی که دارم. البته انسان در لابلای این امور حتی در مراحل کوچیکترش خودشو گم میکنه. حالا یه کسی حاکم نیشانی ولی یه ثروت خیلی خوبی داره، یه خونهی داره همه خونه ها بهتر، یه اساس مفصل گرونی داره، خب گم میشه تو این مسائل، هوا برش میداره که این منم طاووس علیین شدم. نه، طاووس نشدی، تو همون کسی هستی که مار که توهی دستی به پیشونید هست، به مالت، به منالت، به کارخونت، به خونت نگاه نکن. ایها الناس، چقدر این آیه زیباست که آدم این آیه رو عمقش رو بفهمه واقعا راحت زندگی میکنه. ایها الناس، انتم الفقراء الی الله، همه شما در پیشگاه خدا تهیدستین. اینایی رو که دارین به اینا مغرور نشین، چون اینا موندگار نیست، نه به خونت، نه به کارخونت، نه به ریاست جمهوری، نه به وکالت، نه به وزارت. خدا سیریشم نمالیده که خیال بکنی از دستت نمیره. نه، کل مردم عالم تهیدستن و هیچ انسانی رو سراغ نگیرید که نسبت به املاکش مالک ذاتی باشه. تمام ملکیت ها اعتباریه، یعنی یک کسی میمیره یه زمینی، یه ملکی به ورثش میرسه که عین همین انتقال به دیگران برای اینم هستش. ما اگه مالک ذاتی بودیم هیچی از ملک ما بیرون نمیرفت، ما میتونیم هبه کنیم، اون وقت دیگه مالک نیست، میتونیم بفروشیم، دیگه مالک نیستیم. روزی هم که مردیم که همه سندامون باطل میشه، دیگه مالک نیست. ملکیت رو یادم باشه اعتباریه، یعنی عین ماهی تازه از آب گرفته شده لیزه، یعنی تو دستم سر میخوره و میوفته، موندگار نیست. خب حالا که ایچی موندگار نیست، من برای چی باد تو دماغم بندازم؟ برای چی به مردم محل نذارم؟ برای چی جواب سلام مردم رو ندم؟ برای چی خودم رو کسی بدونم؟ برای چی برای خودم موقعیت ممتازی فوق دیگران قائل باشم؟ برای چی؟ خدا میدونه که غفلت چه زیان غیر قابل جبرانی داره، که آدم نسبت به خودش، نسبت به جهان، نسبت به نعمتها، نسبت به مردم، نسبت به عمر بیدار زندگی نکنه. دعا دائم خواب باش، یادش نیاد که من بندم، یادش نیاد که من میمیرم، یادش نیاد که هرچی دارم از دست میره، اینا رو یادش نیاد. خب در یه چنین امواج ظلمانی و تاریکی آدم دچار غرور میشه، غرور سخت. یه دوستی داشتم من، چون خیلی باهاش محشور بودم، خدا رحمتش کنه، میتونم دربارش بگم آخوند خوب، خدمتگزار اثرگذاری بود. البته خیلی مایه علمی بالایی نداشت، اما همون مقداری که داشت با اون داشتش ده برابر خودش خدمت کرد، کار کرد، اثرگذار بود. ایشون میگفت، میگفت یه شهری فکر کنم در جنوب استان خراسان منو دعوت کردن، اون وقت خراسان یه تیکه بود. خب اونام میدونستن که تو مسجد و تو حسینیه برای منبر من جا نمیشه. اینو وقتی من طلبه شدم باش رفیق شدم تعریف میکردم. حالا خیلی وقت از دنیا رفته، خیلی روحیه پرقدرت جذب مردم رو داشت، خیلی. بعد گفت یه امامزاده‌ای در اون منطقه بود که اون زمانا هنو رسم نبود، سالون نداشت، منبر رو انداختم تو حیات اون امامزاده. من دیدم اون امامزاده رو، 4000 متر اون صحن امامزاده بود، الان بیشتر شده 23000 متر. خود 4000 متر هم برای اون وقتی که ایران 25-6 میلیون جمعیت بیشتر نداشت خیلی بزرگ بود برای یه منبری، خیلی هنر بود اگه پر میکرد اونجا. گفت شب دوم سوم پر شد. قبل از من یه عالم پیرمرد 70 و چند ساله، مثلا برای اینکه کم کم مردم بیان منبر میرفت، که اون عالم اصلا از اول اونجا متولد شده بود و بود و محاسن سفیدی داشت. مثلا بنا بود 9 شب تابستون هم منبر بیاد پایین، بعد ما بریم منبر. گفت من اومده بودم نشسته بودم، مثلا یه رو به نو تو جلسه بودم، شب 4 بود 5 بود من الان یادم نی. ایشون نقل کرد چه شبی بود که 9 شد هم منبر نیمد پایین، 5 دقیقه گذشت نیمد پایین، 10 دقیقه گذشت نیمد پایین. من همینجوری که اونجا نشسته بودم و عبا رو به خودم گرفته بودم، سرم رو انداختم پایین، گفتم مردک خیال میکنه این جمعیت برای این اومده، نمیفهمه که تو این شهر 80 سال منبر رفته، 30 نفر پا منبرش نبودن، حالا مثلا با دیدن این جمعیت مست کرده و داره میتازونه. هی 2-3 بار با تلخی گفتم خیال کردی برای تو اومدن این جمعیت تو دلم. بعد 9:30 اومد پایین. تو را که می رفتم خیلی اسلام عجیبه، یعنی تمام ریزکاری ها رو بیان کرده، حتی یه ابرو انداختن، حتی نگاه عوض کردن. مگه ما در قرآن نمیخونیم که لا تدرکه الابصار ولی او یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار؟ پروردگار عالم آیه معنیش اینه تمام حالات چشم براش روشنه. با تلخی داری نگاه میکنی، با عشق غلط داری نگاه میکنی، با تحقیر کردن داری نگاه میکنی، التماسی داری نگاه میکنی. اینا حالا در روانشناسی هم بیان شده، ده جور نگاه، ده جور گریه، چند جور حرف زدن. گوه حالا که اومدم برم منبر، خب تورا به هم برخوردیم، را یکی بود دیگه، اون از منبر اومد پایین، باید میرفت تای مجلس که ما نشسته بودیم، ما هم همون جاده رو باید میرفتیم برسیم به منبر. خب با یه حالت تکبر منشانه ای اب بغلش رد شدم، سلامم کرد و من یخ جواب دادم. ولی دعا کنیم که خدا این اشتباهات ما رو که گاهی به نظرمون کوچیک میاد، فکر میکنیم چیزی نیست. مرحوم علامه بحرالعلوم به یه عالم در حد مرجع تقلید پیغام داد، همین الان بیا خونه کارت دارم. بلند شد اومد پیش مرحوم بحرالعلوم که یکی از بزرگترین مراجع شیعه شد، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود. گفتش که امشب سفره انداختن خونت، میخواستی غذا بخوری، همسایت گرسنه بود و چیزی هم گیرش نیامده بود و داد کشید، برای چی بیخبر از همسایه بودی؟ گفت چشم، الان میرم انجام میدم کار لازم رو. گو نه، اگه با خبر بودی که جهنمی بودی، بی خبر بودی من دارم باهات دعوا میکنم، اگه نه که بیدین بودی و دوزخی. نمیخوادم براش تو غذا ببری، این سینی رو من الان میگم پخته بودن، همه چی فراهم کرده بودن، پره، میدم به خادمم، سینه رو برداره دنبال تو بیاد، برو در خونه همسایت ببر تو، بهش بگو من میخوام امشب با تو شام بخورم. خیال نکنه یه وقت به نظرش که عجب ما هم گدا شدیم، حالا باید غذای گدایی به ما بدن. یعنی تو خودت هم برو سینه رو بذار و نگو که کی داده، بگو من عشقم کشیده امشب با تو شام بخورم، شاممو برداشتم او بردم. یعنی چیزی هم میخوای به مستحق بدی، شخصیتشو کاملا حفظ کن، آقاییشو حفظ کن. گو رفتم نشستم رو منبر. حالا کله آدم تو این مجلس موج میزنه، توی محل 4000 متری راه نبود، ما هم شاد که این جمعیت برای ما اومده، نه برای اون شیخ مثلا بی سواد. آخه گاهی میگیم حالا یه کسی رو که نپسندیم 10 تا مارک هم بهش میزنیم، بی سواده، عوضیه، نمیدونم چی. خیلی مسلمون باید در حرف زدن، در گوش دادن، در نگاه کردن ظریف باشه. ظریف ممکنه بگین آقا دور هم میشینیم گاهی میگیم میخندیم، خب دور هم بشینین بگین بخندین. اگر غیبت نیست اگر تهمت نیست، اگر زدن شخصیت کسی نیست، و عیبی نداره. اسلام ممنوع نکرده گفتن و خندیدن و مزاح رو، عیبی نداره. وقتی که گناه نباشه، کوبیدن افراد نباشه، مسخره کردن کسی در برابرش و در غیبتش نباشه. خب حالا ما رو منبر مستقر شدیم و جمعیت هم جلوی چشم، باید شروع کنم. هر چی به ذهنم فشار آوردم که اول منبر من این 23 ساله چی میگفتم؟ گفت فلانی بسم الله یادم نمیاد. هر چی فکر کردم من بسم الله یادم نمیاد. خاله امشب بسم الله رو نمیگم، خطبه رو بخونم اصلا خطبه هم یادم نمیاد، یه شعر بخونم یادم نمیاد. خب منبر رو امشب عذرخواهی کنم، یه روزه بخونم، روزه هم یادم نمیاد که یه امامی بوده کربلا رفته، داغ جوان دیده، داغ برادر دیده، بچه 6 ماهش رو کشتن، اصلا یادم نمیاد. مردمم همه مات و مبهود که ما 10 دقیقه است رو منبر نشستیم که فقط همه رو نگاه میکنیم. به عنوان سرفه کردن عبام رو بردم جلو صورتم، سرم رو بردم زیر عبا، به پروردگار گفتم با تمام وجودم غلط کردم، میرم پایین دست این روزخونه رو میبوسم، منو ببخش، این کار منو ننداز به قیامت. گو همه چی یادم اومد. یعنی آدم بی خدا که بشه همه چی رو ازش میگیرن، با خدا که باشه همه چی رو بهش میدن. و بعد یادش هم باشه همه چی رو که بهش دادن مال کس دیگه است، نه مال خودش. این حاکم متکبر که چقدر ثروت جمع کرده بود، گفت یه اسبی رو با زین مرصع، حالا من معطلتون نکنم زین مرصع و معنی بکنم، سوار شد و با یه دنیا تکبر با خدم و حشم را افتاد. گاهی این اتفاق خدا انداخته، مرگ وقتی بیاد مهلتی نداره هیچ، اما هنو نایمده توی چند لحظه مهلت، ممکنه ملک الموت با آدم حرف بزنه. تو روایاتمونم داره، حتی تو رساله هام قبلن بود این روایت. من یادمه تو رساله آیت الله لزما بروجردی بود که کسی که مستطیع بوده و مکه نرفته، بهشم گفتن برو گده دلم نمیخواد برم، مثلا من پولمو نمیبرم تو دهن این عربای عوضی بیریزم. مگه ائمه ما زمان بنی امیه و بنی عباس مکه نمیرفتن؟ من نمیدونستن پولشونو تو دهن مامورای عوضی استان مکه میریزن؟ یعنی از امام تو عالمتری؟ تمام ائمه ما مکهشون در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس بوده، هیچ کدوم در حکومت عدل مکه نرفتن که. نه من نمیرم، این پولمو تو دهن این عربای عوضی و وهابیا بریزم. این آدم وقتی میخواد بمیره، قبل از این که اون لحظه فرا برسه، ملک الموت ظاهر میشه در مقابل چشمش، بهش میگه مت یهودیان او نصرانی، یا تو آیه حج هم داریم و من کفر فان الله غنی عن العالمین. مکه نمیری، میلیاردری به جهنم که نمیری، من نیاز به مکه تو دارم. فان الله غنی عن العالمین، میخوای برو میخوای نرو، نرفتن تو ضرری برای خدا نداره، رفتنت هم سودی برای خدا نداره، برو یا نرو. ملک الموت میگه من اومدم ببرمت، انتخاب کن، یهودی بمیری یا نصرانی بمیری، خودت میدونی. حالا این پادشاه با اون حشم و خدم را افتاده که به مردم بنمایونه که من کیم. آخه تو با مردم چه فرقی داری؟ بدنی که تو داری مردم هم دارم، یه مقدار معده‌ای که تو داری مردم هم دارم، اصلا تو چی اضافه تر از مردم داری؟ اینایی را هم که داری که همه رو به زور و به جنایت جمع کردی، مال تو که نی، زور بازود که نی این همه ثروت جمع کردی. دیدی یه کهنه پوشی جلوی اسب وایساده، گوبر کنار، گو نمیخوام برم، آزادم، نمیخوام برم کنار. تا اومد حرف دوم بزنه، این کهنه پوش افسار اسبشو گرفت، گو او میدونی افسار اسب کیو گرفتی؟ گو افسار اسب تو گرفتم، همون میدونم که کسی نیستی، من ملک الموتم، میخوام جان تو بگیرم. گفت، لرزید، بهش گفت یه چند دقیقه به من مهلت بده، من با این اسبم برم کاخ، یه دفعه زنمو ببینم، یه دفعه هم بچه‌مو خداحافظی کنم. گو همچین مهلتی نداری؟ و حشم و خدم دیدن که جنازه بالا اسب خم شد و افتاد رو زمین، تموم شد، تموم شد. مرگ به قدرت، من به خاطر قدرتش رو بر نمیگردونه که هر کی باشه میره بالا سرش میگه بفرما. و اما تو همین روایته که صاحب این کتاب نقل میکنه، ملک الموت، نوبت مردن یکی دیگه بود همون وقت، مثلا 10 دقیقه دیگه. اون آدمی که نوبتش بود آدم مؤمن فروتن متواضع بزرگواری بود، به همون حالت جلوی این مؤمن ظاهر شد. مؤمن بهش گفت کی هستی؟ خیلی آروم، تا حالا ندیدمت. گفت حالا داری منو میبینی که من یه کاری دارم باهات، باید در گوشت بگم. مؤمن گفتش که رو بی این گوش من بی بگو. دهانش رو آورد در گوش این مؤمن، گفت وقت تموم شده، من ملک الموتم، باید بری. اینجور که این کتاب نوشته به ملک الموت اول گفتش که مرحبا بک، خوش آمدی، و بعد گفت الحمدلله، حال اومدن من شکر داره. گاره چون من خیلی وقت منتظرت بودم، چشمم به این در دنیا خوش شد که تو کی میای منو ببری در کنار رحمت پروردگارم. الحمدلله که اومدی، پیدات شد. بعد ملک الموت بهش گفت خدا به من فرموده پیش این بنده من رفتی درجا جونشو نگیر، بهش پیشنهاد کن هر جوری خود دلت میخواد من جان تو بگیرم. چه جوری دلت میخواد؟ چقدر مؤمن پر قیمته، چقدر انسان مؤمن عزیز پیش پروردگار، چقدر مقام داره که به ملک الموت میگن بی اجازه جانشو نگیر و بعدم از خودش بخواه چگونه جان تو بگیرم. ملک الموت گفت من چجوری جون تو بگیرم؟ گفت من مهلتی دارم پیش خدا که بلند شم یه وضو بگیرم، دو رکعت نماز بخونم، تو سجده آخر نماز جان منو بگیری که من در حال متواضع ترین وضع به ملاقات پروردگارم برم. این اجازه رو دارم؟ من این 10 دقیقه مهلت رو به من میدی؟ ملک الموت گفت من که بهت گفتم خدا به من فرموده از خودش بپرس که جان تو چگونه بگیرم، هر جوری خودش تعیین کرد همون جور بگیر. گو آره، بلند شو وضو بگیر، نماز تو بخون همین جوری که خودت میخوای که تو سجده آخر جان تو بگیرم، در حال سجده جان تو میگیرم. این پر ارزشترین شکل مردن، پر ارزشترین شکل مردن. من خیلی مردن ها رو دیدم ولی یه همچین مردنی خیلی پر ارزشه. من پا منبر خودم دیدم در اوج منبر و نزدیک ذکر مصیبت به کسی که آروم آروم داشت گریه میکرد مردش، یعنی دستم بهش نزدم تا منبر تموم بشه. یه شب جمعه ایام جنگی بود، اوج جنگی بود، من تهران یه دعای کمیل بنا بود بخونم که تقریبا منطقه چهارراه شاپور امیریه جمعیت نشسته بود، جایی هم که میخواستم بخونم 3000 متر بود سرپوشیده. خب جلسم تاریک تاریک بود، هیچ چراغی روشن نبود، حتی یه دونه شمع، یه دونه کبریت. من تو اوج ظلمت داشتم میخوندم به الهی و ربی من لیق ایرو که رسیدم، البته گریه مردم از اول دعا بند نیومد ولی دیدم که پشتر من مثلا صفحه 4 و 5 هیچ چراغ میزنن. من ادامه دادم کمیلو، یه خوردم فهمیدم شلوغ شد پشترم. بعد که دعا تموم شد گفتم بنا نبود چراغ بزنن، کی بود چراغ میزد؟ گفتن آقا یه کسی تو الهی و ربی من لی غیرو چنان ناله زد که افتاد، خبر دادن بیرون، اومدیم با چراغ قوه ببریمش، دیدیم از دنیا رفته. به ملک الموت گفت اگه من اجازه دارم، مهلت دارم، یه وضو بگیرم، یه نماز بخونم، تو سجده آخر جان منو بگیر. گفت باشه و جانشو گرفت. مرگ رو امام عسگری میفرماد اصلا یادتون نره، مرگم خبرتون نمیکنه کی میاد، همیشه آماده باشید که اگه ملک الموت اومد گو بریم، بهش بگی خوش آمدی بریم، راحت بریم، با زجر نمیری. با غم و غصه نمیری، با بوتون آرمه بودن دلت به زن و بچه تو، به خونه تو، به کارخونه تو، به مقامت نمیری. ناله نزنی ای خدا 70 سال من اینا رو جمع کردم، چرا رحم نداری؟ برای چی داری میگیری اینا رو از من؟ این اتفاقات هم افتاده، این اتفاقات. مرحوم آیت الله لزما گلپایگانی که خیلی هم به من محبت داشتن، ایشون میفرمودن میشناختم یه نفر رو، درس زیادی خونده بود، وقت مردنش، حالا من یادم نی خودم رفتم بالا سرش یا رفته بودن بالا سرش، گفت در حال مرگ یه مرتبه گفت من ای خدا تو رو عادل نمیمونم، نمیدونم من یه همه زحمت کشیدم عالم شدم چرا به هیچ جا نرسیدم، گفت من تو رو عادل نمیدونم و مردش. اما آدم یاد مرگ باشه، یه مرگ خوب بخواد از پروردگار، مواظب زندگی بکنه که بد نمیره. اینم یکی از سفارشات امام عسگری علیه السلام. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانایان نام خانم، تو نام خود ببینی ننگتایو، به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان، یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، ز ابرو بودش تا زینب اشاره، همی میداد خواهر را بشارم، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، حسین من همه ی حوادث کربلا رو جدم، پدرم، مادرم، برادرم به من خبر داده بودن، ولی به من نگفتن یه روزی میاد سر بریده تو بالای نیزه روبروی محمل من قرار میدن. چرا پیشانی تو شکسته و خون آلود باشه ولی پیشانی خواهرت سالم باشه؟ فنت عجبین و علا مقدم المحمل، چنان سر به چوبه محمل کوبی که خون از پیشانی زینب سرازیر شد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.